بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیگه بنا شد که مجموعه کلمات مرحوم شیخ رو جمع بکنیم و عرض کردیم مرحوم شیخ غیر از اون معانی که نقل کرد سه تا دیگه هم اضافه کرد. بله، بعد فرمودن و الیه معنی سوم نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول. این عقد مرکب از ایجاب و قبول مرادش یعنی بیع رو بعضیا به خود ایجاب زدن، بعضیا به مرکب از ایجاب و قبول. و الهی هم دارو من عرف البیع بالعقد، کسانی که گفتن عقد بیع، حالا مثلا تعبیرشون اینه. البته انشاءالله الان من باز هم امروز توضیح میدم. ظاهرا کسانی که تعبیر به عقد کردن، یعنی به وجود ایقایی انشایی اعتباری، اینا ظاهرا نظرشون به اون به اصطلاح اون معامله ایست که در خارج واقع میشه، نه نظرشون به اون چیزی که انشاء به اون میخوره. به هر حال اگر اینطور باشه، مثل ما که گفتیم انشاء و تملیک العین، مراد ما این نیست که خود بی انشاء، ولی خب انشاء که قابل انشاء نیست که. مراد ما این است که بی به دو معنا لحاظ میشه، یکی به این معنا که شما در بی چی انشاء میکنید. چون من عرض کردم اون چه که خیلی مهمه در باب امور اعتباری، نگاه کردن به امر واقعی، از اون امر واقعی به اصطلاح بره به یک امری که نیست و اون رو بخواد با اعتبار هست بکنه. این امر اعتباری، این حقیقتش. و البته این نیست، اگر که نیست واقعی باشه این حکم واقعی میشه، تنزیل واقعی میشه. اگر نیست، نیست ادراکی باشه، یعنی علم ندارید، حکم ظاهری میشه. در مثلا میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف، یعنی تو که نمیدانی حلال یا حرامه حکم بهلی نمیدانی، نه اینکه در واقع در حلال نیست. یه دفعه بحث این است که در واقع حلال نیست و اون یک نکته داره، یه نکته هم اینجاست. ببینید اگر مثلا در دلیل آمد که مثلا بی که به عنوان انشائیه، مراد ما از این که یک امر اعتباری است، مراد اینه، یعنی ما یک امر حقیقی اول در اعتباریات، همینطور که مرحوم آقای طباطبایی نقل کردیم، اول امر حقیقیش تصور بکنید، بعد ببینید چی رو اعتبار کرده، چی رو ایجاد کرده، اون رو نگاه بکنید. مثلا این کتاب امر حقیقیش اینه، قیمتش در بازار 15,000 تومانه. من با مثال میخوام ارزو، شما اینو میبینید، این قیمت حقیقی رو میبینید، اون وقت میان اعتبار میکنید. حقیقت عقد اینه، چی رو اعتبار میکنی؟ اعتبار میکنی کتاب رو به 10,000 تومن یا به 20,000 تومن. این میشه به اصطلاح آقایان بدل اعتباری، یا میشه بدل انشائی، بدل ابداعی. یک بدل حقیقی داره و اصطلاح خودشون اون بدل حقیقی رو سعرش میدن، نرخ میدونن. این بدل دوم رو ثمن بهش میگن، این دومی ثمنه، اون نه سعر قیمته. فرق از بین قیمت، مثلا قیمت این کتاب 15,000 تومنه، شما اونو قرار میدین 10,000 تومن یا قرار میدین 20,000 تومن. دقت کردید؟ این میشه بدل اعتباری. 15,000 تومن ها اونجا در حقیقت اگه گفت 15,000 تومن اونم اعتباره، لکن اعتبار به این معنا اینجا یعنی این رو در مقابل. پس یک، شما به اصطلاح کتاب رو در نظر میگیرین، بدل حقیقیش رو در نظر میگیرین، یک قراری بین خودتون میگذارین. این مجرد تعهد نیست، یک اتفاقیست، عقده‌ایست، عقدیست، گرهیست که بین دو نفر بسته میشه که قیمت کتاب بشه اینقدر. و مجرد این نیست که قیمت کتاب، نقل و انتقال کتاب هست، اسم این بیعه. مجرد ولی چرا؟ چون اگه شما بگین آقا قیمت کتاب 10,000 تومان، خیلی خوب 10,000، اما نمیخرم، خب چه فایده‌ای داره؟ اعتبار کتابی 15,000 تومان و 10,000 تومان اگر شما نخرید لغوه. عرض کردیم در باب اعتبارات نکته مهم لغو نباید باشه، چون نیست. اما اگر شما اعتبار نکردین قیمت کتاب رو، قیمت کتاب واقعا 15,000 شما هست، چه اعتبار بکنین چه نکنین، اون هست 15,000 تومن چه هست، اون جای خودش محفوظه. اما اگر آمدین گفتین 10,000 تومن و جا به جا هم نکردین، خب چرا گفت 10,000 تومن؟ بگو 5,000 تومن، اثر که نداره تو لغو رو دیگه. دقت کن، اونی که ما در باب بی داریم انجام میدیم اینه. پس یک دفعه صحبت این که در این امر اعتباری شما چی رو اعتبار کردین؟ اعتبار کردین تملیک العین رو. یکی این که این تملیک العین در بی اعتبار، این تملیک العین رو که اعتبار کردین، اسم این چیه؟ تملیک العین اعتباری. اسم این هست بی. درسته؟ پس اگر گفتیم انشاء و تملیک العین، نگید اگر به معناش انشاء تملیک اینه، انشاء قابل انشاء نیست. بله خب انشاء قابله. یه عبارتی هم دیروز گفتیم که شاید مرحوم شیخ بین مقام اخبار با مقام انشاء فرق گذاشته، با فلان دارهو یعنی توش ایجاب و قبول باشه. عرض کردیم اون نکتهش اینه که ما در باب عقود، در باب امور اعتباری این کار رو میکنیم. یک، چی رو انشاء کردی؟ دو، این انشائی که کردی اسمش چیه؟ ولذا عرض کردیم مثلا من باب مثال نحو عبارت از این اجزا، مثلا قاره، مثلا علنی بیاد اموال کسی رو ببره. سرقت معناش این است که بیاد مخفیانه در شب اموال کسی رو ببره. مثلا همون چه اموال من، این در عرف بین سرقت و بین نحو فرق گذاشتن. سر فرقش هم اینه، نکته فرق اینه. ولذا اگر سرقت کرد یک جوره، مثلا حتی در لغت عربی، چون در اصطلاح عرب حالا غیر از اینکه دزدی همیشه بده، اگر قبیله میرفت و میجنگید و غنایم میگرفتن، کسی از این غنایمی که حق قبیله از چیزی میدزدید، این رو گرانتر سنگینتر حساب کردن. ببینید با اینکه دزدی دید چه فهم میکنه، اما این چون قبیله خون داده، قبیله کشته داده، این اسمش غلول گذاشتن. غل و من غل، غل یا غلول که جزء گناهان کبیره است، سرقت از غنائمه، نه مطلق سرقت. مطلق سرقت غلول نیست. اینی که در روایات رو غلول آمده، چرا؟ چون این مالی که عنوان غنیمته در مقابل ریختن خون افرادی از قبیله شده، این یک حساب خاص خودشه داره. این غیر از اون سرقت عادی است که شما ببینید شب خونه کسی دزدی میکنه. این نکات رو و ظرافت ها رو خوب دقت بکنید. ما وقتی میگیم بی، گاهی اوقات میگیم بی، مرادمون این کاری رو که الان انجام میده، یعنی این وجود اعتباری رو که اسمش مثلا اثرش. وقتی گاهی اوقات میگیم خیلی خوب، در بی شما چی انشاء میکنید؟ انشایی که میکنید، اعتبار میکنید، تملیک العین به ازا اون عوضش، به عوض مقدر یا به عوض معلوم الی آخری. اینی که خوب دقت بکنید، یندر من. پس بنابراین اینی که میگیم عقد، مرادمون این که به عقده، مرادمون که به انشائه، نه این که این عقد منشأ میشه، نه، مراد ما از بیع بوده اینه. مقدر لغت عربی گاهی اوقات بیع رو به عمل یک طرف میگن، کسی که تملیک میکنه، گاهی اوقات به هر دو میگن بیع. استاد وقتی این که ایشون میگه العقد، مراد هر دو است.
وقتی ما بیع رو انشاء تعریف میکنیم و انشاء رو حقیقتش قرار میدیم، لازمش این میشه که ازش خبر دیگه نتونیم بدیم، چون اون خبری که میدیم دیگه نباید منطبق بر او باشه.
خبر که میشه بدیم، میخوایم بگیم تملیک انشایی شد. اینی که میگه از ثالث نفس العقد، ببینید این مراد از نفس العقد یعنی اون چی. ولذا به طور طبیعی در لغت عرب، در اصطلاحات عربی، روی البته این نکته یک نکته عرفی و اجتماعی است، این نکته قانونی نیست. عرض کردم مثلا آقای خویی میفرمان که در باب ازدواج، ایجاد الغه زوجیت در رعای اعتباره، الغه زوجیت اعتباری، چون میگه هر چیزی که زوج خلق نامن کلشه زوجیه. یک زوجیت عام داریم، یک زوجیت اعتباری داریم. این علقه زوجیت رو ایجاد کرد اسمش نکاحه. خب ایشون میگه زوجیت دیگه امریز قائم به دو طرفه، هم طرف زن هست هم مرد هست، لذا نکته ای نداره که حتما ایجاب از طرف زن باشه، ممکن ایجاب از طرف مرد باشه، چون علقه زوجیت. ما عرض کردیم مطلب همینطور راست. خب چه فهم میکنی؟ علقه زوجیت در رعای اعتبار فرق نمیکنه ایجابش از طرف زن باشه، لکن جامعه های ما ممکن الان در جامعه غربی فرق نکنه، مرد بگه زب باش چکه نفسی، زن بگه زب باش چکه. در بحث زوجیت میدونین چون الان عده از غربی هم حرفشون که اصلا زوجیت یا اسره یا خانواده در شرط نیست که حتما بچه هم بیارن، دو نفر با هم دیگه میتونن زوج بشن بدون اینکه بچه هم، دو تا مرد با هم، دو تا زن. این اصطلاحا این مسئله ای که البته در همه جوامع غربی قبول نشده، این خیال نکنه، اون مسئله خود بلانسفاز همجنسوازی یک چیزی، ازدواج همجنس چیز دیگریه، همه جوامع غربی قبول ندارن. یعنی ازدواج رو ما من شأنه تولید و انتاج میدونم، بچه زایی میدونم، اما اگر این شأنیت نباشه مثل دو مرد یا دو زن، این رو دیگه زوجیت نمیدونن. میگم این تقریبا روی کره زمین معظم قوانین بشری اینطور، غیر از اسلام، غیر از کشورهای اسلامی، هنوز معظم کشورهای دنیا رو این مبنا هستن. در غرب هم میدونه، دانمارک بود که اول جلو افتاد و این کار کرد، بعدم ادعای به شمال حرف شد. علی ای حاله این مسئله که زوجیت، حقیقت زوجیت اقتضا میکنه که یک الغه باشه بین دو طرف، حق با ایشان راست فهم میکنه مرد انشاء بکنه، لکن این در یک تعارفی شد در جامعه های عربی و بعدها اسلامی امضا شد که انما این مطلب شد که اگر بخواد الغه ایجاد بشه زن اقدام بکنه، مرد نه.
رسم عرب بوده،
امضای پیغمبر هم بوده، انی اورید و انم که حق کرده
امضا کرده
بلا
پیغمبر اورقه رو امضا که مثلا عربیت شرطه یا نه، این رسم عرب بوده دیگه.
نه نه میگم نکته ای رو بعد مثلا در یه روایتی که از امام صادق از ابان ابن تقلباقت از سندش در نحوه ازدواج موقت تعبیر از امام میپرسه، امام میگه تقول لها، بزن اینطور اتزوجو که نمیگه زوج تو که نفسی. ولذا عرض کردیم ظاهرش اینه که اگر زن بخواد انشاء ایجاب بکنه، یک باب تفعیل رو به کار ببره زبش رو، دو صیغه ماضی رو به کار ببره. دقت، حالا اون عربیات جای خودش کنه، این احتیاطش قویه، احتیاط عربی دقت کردیم. اما اگر مرد بخواد به کار ببره باب تفعل به کار ببره، این که مرد میگه اتزوجو معلوم میشه الغه زوجیت رو کیف متفق ایجاد نکنه. اتزوجو یعنی من قبول زوجیت، چون باب تفعل قبول دیگه، بعدم به صیغه مضارع به کار بره، یعنی که انما ولو من اول میگم، این ایجاب باید از طرف زن بیاد، من اول میگم چون بعد ایجاب از طرف تو میاد. اما زن زوجتو میخواد بگه برای اینکه آمد، اصلا صیغه فعل ماضی رو به کار میبره میخواد بگه آمد، اما مرد صیغه مضارع رو به کار بره میخواد بگه بعد میاد. من طلب زوجیت میکنم، این من طلب میکنم که انما اصالتا تزویج کار زنه که بعد تو درست میکنی.
این
نه پیشنهاد نیست، پیشنهاد اون آیه مبارک است، اینی اورید و انم که. اما مثلا این آیه دیگه، چون در قرآن دو تا تعبیر آمده، که در نکاحه که در تزویجه، در قصه از زینب داره که زوجناکه ها فلا ما قضا زیدون منها وطرن زوجناکه ها. این ظاهرا زوجناکه ها چون معروف هم بوده که از زینب میگفت که عقد من در آسمان خدا خونده عقد من رو، ظاهرا انشائه. اما انی اورید و ان اون که هکه ظاهرا نه، به اصطلاح طرح مسئله است، قول موسیقی این نیست که با این به اصطلاح و الا با انی اورید و ان اون که هکه درست کردن اون با این تعبیر هم محل اشکاله. علی حال این که مکان ایجاد و الغه زوجیت با این تعبیر محل اشکاله. پس اینی که ایشون میفرمایه نفس العقد المرکب من الایجاب، چون یک مشکل اساسی کلمه در لغت عربی هم به معنای ایجاب آمده هم به معنای اون عقد، یعنی اتفاقی که گره خورده به این دو طرف، به اون معنا هم آمده مجموع المرکب من الایجاب القبول و الیهی انظر من عرف البیع بالعقد. و لکه من فکر میکنم کسانی که گفتن عقل مرادشون اخبار از این کاریست که شما تو وعای اعتبار انجام بدین، اما تو وعای اعتبار خود عقد متعلق اعتبار نیست. قال بل ظاهر اتفاق و علی اراده هذا المعنا فی عناوین ابواب المعاملات، ظاهرا مورد از قال مرحوم آقای به ساش خسد الله توسه راستم هست، این مطلب ایشان راسته، این مطلب و این عرض کردم نکته فنیش اینه. اصولا بعدها در زندگی بشر چون عقود یک نقش بسیار مهم داره، این من هی دیروزم عرض کردم روی قراردادها هرچی بشه، کتابم به فارسی به عربی انگلیسی هم یاد بگیم، روی اینا هرچی کار بکنین کمه. چرا؟ چون قوام جامعه به قراردادهاست و قراردادها اعتباری هستن. چیزی که نیست میخواد ایجاد بکنه، زوجیت اعتباریه. خب بین این زن و مرد زوجیتی نیست، یعنی ارتباطی نیست، این میخواد الغه زوجیتی. خب شما ببین اگه ازدواج تو جامعه نباشه چه اوضاعی درست میکنه؟ انها ملکیت اقسام، یعنی مسئله فقه قراردادها و حقوق قراردادها یکی از مسائل اساسی. سال ما یکم صحبت هم کردیم، اما این صحبت ما شاید 1% مطلب نیست، خیلی بحث وسیع و گستردهی داره و همینجورم ادامه داره و انصافا هم حقم همینه، چون همون فرمولی رو که دو سه روز تا چند بار عرض کردیم، جامعه انسان احتیاج به جامعه داره، تنها نمیتونه زندگی کنه و جامعه بشری احتیاج به قرارداد داره، بدون قرارداد جامعه بشری از هم تلاشی میشه. یعنی نقش قراردادها نقش اساسی در زندگی انسانه. اگر بنا بشه در قراردادها تساهل بشه و یا قراردادها رو قبول نکنیم، این همه هرج و مرج پیش میاد. این مثل نفی قراردادها در جامعه بشه، مثل نفی وجود در فلسفه سوفسطائی میشه. این خیلی بحث قراردادها هر چی مطالعه بکنین کمه و با پیشرفتی که پیش آمده با ارتباطات جهانی که فعلا شده، نیاز به مسئله قراردادها و شکل‌های اونا باز مضاعفاً در مضاعف شده و خیلی بحث سنگینی رو به دنبال خودش داره. لذا مخصوصاً که الان هی عقود جدیدی هست، مثل همین شرکت‌های هرمی، خب اینا عقود جدیدی هست دیگه، یک بازی کردن که طرف سرش کلا بره و یک جوری خیال میکنه داره سود میبره. این انواع عقود جدید همجور مرتب تو زندگی ما داره وارد میشه، نه زندگی ما، این بنده سطح جهانی رو عرض میکنم، اقسام این عقود و قراردادها داره وارد میشه و لذا شناخت اینها هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ انسان اسلامی و شیعی فی غایت الاهمیه. حالا بیمش یکیشه. عرض کردم یکی از دوستان گفت من رفته بودم مالزی، یکی از اون آقایون استاد دانشگاه بود، من میگم من ترجمه کنم، شما شو در ایران در جمهوری اسلامی بیمه داری؟ بیمه جز عقود قرریه، نه هن نبی عن القرر. اون مالزی میگم که شما اصلا باطله، عقد بیمه کلن باطله و اصولا این عقد باید حذفش کنیم، با اصول اسلامی نمیسازیم. این من برای نمونه هست. خب توی جامعه ما الان ماشاءالله رایج است و الزام آور هم شده.
واجب
به قول شما. و این گفتم الزام آور، این که خوب دقت میکنید، اینه که ایشون میگه مرحوم آقای شیخ اسدالله توستری بله ظاهر اتفاق هم الا ارادت هذا المعنا فی عناوین ابواب المعاملات. راست میگه ایشون، حرفش درسته. وقتی میگن بی مراد عقده، ولذا این نکته رو اضافه بکنید، این که میگن بی مرادشون عقده، این بی منشأ نیست. وقتی میگن عقد، اون وجود ایقاعی رو نگاه میکنن، اسم ابواب معاملات برش گذاشتن، حتی الاجاره و شبه ها التي ليس هي في الاصل اسما. ادهی از محشی اینجا صحبت کردن بحث این که اجره یا اجرو آیا چی جوریه و این به چه معناست اجر گرفتنه. دیگه حالا وارد این بحثیش نشیم، آمد برمو حواشی نگاه. اقولو اما البی به معنی الایجاب المتعقب للقبول فظاهر انه لیس مقابلا للاول و انه. خب حالا ایشون دیگه شرح دادن، ما عرض کردیم چون در شرح مرحوم عبارات آیه اصفهانی خیلی معطل شدیم، اونجا توضیح دادیم حق این است که کلمه تعقب توی عقد نخوابیده. انصافا کلمه تعقب به قولیشون جزء قوام شیء نیست، جزء علل وجود شیء در خارجه. راست حق با ایشون تعقب، تعقب در بی نیست، اما اینکه ایجاب و قبول با هم باشه، انصافا عرض کردیم به ذهن ما میاد که معنای به این اساسا، یعنی نه تعقب با غیر، یعنی به عبارت اخرى خوب دقت بکنیم ما وقتی که یک چیزی رو که انشاییست و اعتباریست میخواییم تفسیر بکنیم، این ضابطه کلیست، این خیلی مهمه. ما در درجه اول همون ظواهر لفظ نگاه میکنیم، اگر نتوانستیم تفسیر بکنیم میریم رو به تأویل اگر منسجم نشد. مثلا اگر گفت ملک تو که کتابی به معت تو ما، ما همین رو نگاه میکنیم، ملک تو تملیک تو به معت تو ما در مقابل صد تومن. ما اگر باشیم درسته، ما الان میگیم مثلا این ایجاب است، این قبوله، اما انصاف قصه ما باشیم این تعبیر، این تعبیر نگاه کنیم، تحلیل ادبیش بکنیم، تحلیل لفظیش بکنیم، تحلیل لفظی این اینه، توش تعقب نخوابیده، قبوله، اما این توش خوابیده که تملیک به ازای تملکه، نه تملیک به ازای صد تومن.
تملک به ازای تملیک نیست؟
نه، چون میگه ملک تو. اگر ما باشیم و لفظ، من چرا من میگم ما باشیم و لفظ، چون در بعضی از جاها لفظ یک دلالتی میکنه، ما نمیتونیم اون رو جمع جورش بکنیم، خب مجبوریم تعبیر بکنیم. مثلا اگر گفت تصدق به مال که انی، خب این که نمیشه دیگه، اگر مال او چطور انی بشه دیگه. مثلا یک نان رفته خریده، میگم این نان شن خریده، میگه 1000 تومن، میگم تصدق به هذا المال انی، این تصدق به هذا المال انی که خب معنی نداره که، اگر مال اون چطور میشه انی، اگر مال از طرف من مخواد بشه مال اون نمیشه. لذا آمدن گفتن اگر گفت تصدق به مال که انی، یعنی اولا مال تو تملیک به من بکن، بعد وکالتا از طرف من تصدق بده. خوب دقت فرمودید، اگر نکته‌ای نبود، یعنی اگر گیر کردیم توجیه میکنیم، اما اگر گیر نکردیم خب چرا توجیه بکنیم؟ این نکته رو خیلی دقت بکنید. چرا؟ چون امور اعتباری نیست، شما ایجادش میکنیم، شما هستش میکنیم، با در لغت فارسی بین هست و اصل فرق میکنه، هست انفاد کانه تامن، شما هستش میکنید. وقتی نیست شما هستش کردین، خب ببینید چه مقدار شما دلالت لفظی دارین طبق همون مقدار دلالت لفظی. ولذا اگر شما باشین این عبارت، مرحوم شیخ گفت انشاء و تملیک این به عوضه، یعنی شما انشاء کردین تملیک کتاب رو به 100 تومن، این اسمش ایجابه، یعنی شما فقط این کار تملیک این به 100. من فکر میکنم در فهم عرفی وقتی گفت ملک تو کل کتاب به معت تومان، یعنی معت تومان ملک من بشه، نه اینکه اسمش بیاد، نه اینکه معت تو. دقت کنید چرا اختلاف بین علما در تفسیر یک پدیده، پدیده یکیه، ملک تو کل کتاب به معت تومان یکیه، فرق نمیکنه. شیخ میگه این عبارت تملیک الکتاب در مقابل 100 تومن، ببینید تملیک الکتاب این به عوضه. من عرض میکنم مرادش این نیست که کتاب رو تملیک، مرادش اینه، یعنی اونی که میفهمیم در به معت تومان، یعنی معت تومان ملک من بشه، نه اینکه معت تومان فقط در مقابل کتاب قرار بگیره، ملک من بشه. اگر این باشه، این همون نکته بود که ما گفتیم انشاء و تملیک این فی مقابل تملک عوضا، این مقابل تملک این. پس آن سوال کردن چرا اختلاف هست، اختلاف نکته. خب عده از علما گفتن ملک یک چیزی نیست در اختیار انسان باشه، قانون باید بگه. اینا آمدن گفتن ملک تو کتاب یعنی تبدیل طرف الاضافه، تا حالا من مالک کتاب بودم تو رو مالک کتاب. جواب چه دایی داریم به هم تعبیل بکنیم؟ ملک در اختیار انسانه.
مثال آقای خویی ستار و گندمی که در اختیار مرجع بود گفت مال ما نیست، در این تبدیل طرف الاضافه بود، تو اونجا باید کار کنیم؟
اونجا ببینید اونجا
مالش هم نیست که تملیک کنه، ولی تبدیل به اصلا تبدیل میکرد،
تبدیل اولا اون در اونجا تبدیل یعنی ولایت داره، ولایت کافی است مثل ملکیت. بله چه شان داره، اگر ولایت داشت بر اون، من جمله از امورش تملیکش هم هست، ولایت که فقط بر مصرفش نیست. حالا توضیحش گذاشت، توضیحش پس بنابراین اگر بخوایم تفسیر بکنیم بگیم ملک توکه یعنی تبدیل طرف، این تعبیر چه داریم تعبیر بکنه؟ چه نکته برای تعبیر هست؟ ما بیایم همون انشائی رو که انشاء میکنه همون انشاء رو بیایم تفسیر بکنیم. اگر اختلافی هست پس خوب دقت بکنید. مرحوم شیخ میگه شما چیزی رو که انشاء میکنید تملیک الکتاب در مقابل 100 تومن، یعنی تملیک مجانی نیست، 100 تومن در من حرفم اینه که ظاهرش اینه که میگه ملک تو به معت تو ما، یعنی در مقابل تملک 100 تومن، نه اینکه فقط در مقابل او قرار بگیره. ذکر 100 تومن و این لذا در مسائلی مثل بیع اجاره اینها یک به اصطلاح سوم و مساومه و چانه زدن قبلا برقرار میشه، یک نکته قبلی هست. حالا اون دو تا تملیک ممکن است شما بیاین بگین آقا ما تملیک العین هر دو، هم تملیک هم تملک، ما موجب و قابل نداریم در هر دو، هر دو هم تملیک هم تملک، خب چه اشکال داره؟ مشکل نداره، مشکل خاص ببینید به لحاظ معنا مشکل نداره، به لحاظ جریان و عرف عمومی مشکل داره و به لحاظ ظهور الفاظ مشکل داره. قطعه بگیم آقا اینم تملیک و تملک، اونم تملیک، یک نسبت واحد هم هست، مشکل داره؟ نه مشکل داره.
تعریف درست داره، تعریف برای چی کردیم؟ برای که اینا خاطی نشن دیگه، تعریف شما اونم میگیره.
نه ما خواهیم بگیم ما دنبال این هستیم چی رو انشاء کرده آثار همون حساب بکنیم. وقتی میاد میگه ملک تو کل کتاب به معت تومان، این در حقیقت نسبت به ما تملیک کرده. خب نمیتونی بگیم تملیک و تملک، اون یکی رو به معت بابا آورده، نمیتونی بگیم در آن واحد دوتا انشاء کرده، این خب خلاف ظاهره. یک عرض کردم خوب دقیقه این نکته به نظر من مخفول، یکی مشکل اینجاست، میگه شما در واقع چه کار میکنید تملیک و تملک، اون واقع است. عرض کردم در باب اعتبارات واقع رو به ذهن بیارید، اما اعتبار به اون مقدار ابرازه، من صدها هزار بار شد گفته باشم، اون ابرازی که میکنه نمیگه ملک تو و تملک تو کتاب، میگه ملک تو که به ازای 100 تومن
تملک دید این تملیکه دیگه، تملک دید تملیک، یعنی به قید این
تملیک، این تملیک و تملک قید همه میشه، اسمش هم مستقل نیست. این ببینید ما باشیم و ظاهر این تعبیر، پس اسم عقد عبارت از یک چیزی که بسته میشه بین دو چیز، نه اینکه تملیک کن و تملک کن، تملیک کن مرتبطون به تملکه، و اون چه که این طرف انجام دقت کردی. مرحوم شیخ میخواد بگه نه به فقط ایجابه، چرا؟ خوب دقت کنید، میگه تملیک به ازای 100 تومن، نه به ازای تملک 100 تومن، تملیک به ازای 100 تومن. حرف ما اینه که ظاهر این که میخواد عقد بشه و قرار داد بشه فقط به ازا نیست، چون طرف مقابلم که میگه قبل تو یعنی 100 تومن من ملک تو، نه چرا فضولی بشه، قرار داد گذاشتیم، این صلاحیت رو به من دادن. پس بر این، اینی که ایشون میفرمان عمل به به معنی ایجاب، اول این که ما قبول نکردیم
که بفرمایید شما هم بازم میشه ایجاب، یعنی ایجاب یک تملیکی داره و تملکی، از اون بر شرا هم که قبول میکنه یک تملکی داره که اصلیه، بعد در ذهنش اون تملیک هم هست.
بله خب ما اینو قبول کردیم،
مثل ایجاب میشه بازم مثل شما مثل شیخ،
نه این رو در نه ایجاب رو در حقیقت اگه بخوام در کلام شیخ بگیم، میگه ایجاب عبارت از تملیک به ازای 100 تومن، نه به ازای تملک 100 تومن.
ولی بازم من فرمان شما ایجاب میشه، یعنی دیگه قبول
نست. نه ایجاب و قبول رو حساب کردیم، ایجاب و قبول رو خوب دقت بکنیم. ما عرض کردیم ایجاب و قبول فرقش عرفیه، عرف این فرق. مثل که زن ایجاب نکاح میکنه مردم قبول میکنه، به هر حال این مطلبی که ایشون به اصطلاح فرمودن دیگه من توضیح نمیدم، ایشون تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج از این مطالب فرمودن. عرض کردیم چون اسمش عقده در باب ایجابش و در باب قبولش، این نکتهش اینه که قوامش به هر دوست و هر کدوم هر دو رنگ میخوان، چون ربط به هم بدهن، ربط ندن که اصلا عقد نمیشه. بله. بعد ایشون میفهمن فلبه و ما یساویه معنن من قبیل الایجاب و الوجوب لل کسر و الانکسار. کسر و انکسار تخلف نداره، مثلا کسر تلکوز فن کسر. اصلا کسر و انکسار فرقشون اعتباریه، اگر به لحاظ فعل شخص باشه کسر، به لحاظ خود شیء باشه انکساره. یعنی ما یه چیزی به نام کسر یک چیزی به نام انکسار نداریم. شما کوزه زدین زمین که کسر بود انکسار همونه، انکسار و کسر یکیه. انما الکلام کسر رو به لحاظ فاعل میبینن، انکسار رو به لحاظ قابل میبینن، الا فعل یکیه، دوتا فعل نداریم، یک فعلش کسر باشه انکسار. اما ایجاب و وجوب میگن فرق میکنه، ایجاب فعل شماست، وجوب این اون شیء فی نفسه ثبوت پیدا میکنه. حق در مقام این آیه ادهی هم از آن اشکال که اگر ایجاب به شرایطش اعتبار بشه تخلف انشاء از منشأ نمیشه. حالا چه این بحث بعدها خواهد آمد، چه بی باشه چه غیر بی باشه، طبق قاعده اولیه تخلف انشاء از منشأ نمیشه. نمیشه که الان انشاء بکنه منشأ بعد از مدتی پیدا بشه، تخلف انشاء از منشأ نمیشه، مگر به یک نحوه دیگری که خود نحوه انشاء یک درش تصرفی بشه، حالا اون واجب مشروط این حالا جاش اینجا نیست. تعبیر به این که از قبیل ایجاب و وجوب، شاید مثلا شیخ نظر ما این بوده که میشه ایجاب باشه وجوب، نه میشه ایجاب باشه نحوه وجوب، و الا اون نحوه وجوبی که آمد تابع همون ایجابه، و انصافش اینه که بیع و ایجاب و وجوب اینها تخلف نمیشه. ان شاء الله تعالی این مقدار آثارش در بحث بیع فضولی. و اما البیع به معنی الاثر و هو الانتقال فلم یوجد فی اللغه ولا فی العرف، نه اینطور نیست، این یک نکته‌ای داره، چون اعتبار کرده، خوب دقت کنی در امور اعتباری، چون واقعا نیست اعتبار کرده، میگن اعتبار باید رو اثری باشه، لغو که نمیشه باشه. اینا آمدن تمام موارد اعتباری رو اثر حساب کردن، پس این که ایشون مثلا لم یوجد فی اللغه ولا فی العرف، لغه که چه عرض کنم، اما عرف با این مساعده مشکل نداره، خاصی نداره. این نکته خاصی که ایشون فرموده که اثر که انتقال باشه، در عرف میگن خانش فروخ یعنی منتقل به دیگری کرد، مثلا ازدواج کرد یعنی زوجیت پیدا شد، اجاره داد یعنی این که منافع خونه، این هست. یعنی من به نظر من در عرف میاد و سر آمدنشم در عرف اینه، چون امر اعتباری است، امر اعتباری به لحاظ اثره، میشه به لحاظ اثر اسمش بگذاشت، اثر روش بگذاشت. به نظر ما هیچ نقطه خاصی هم نداره و مشکل خاصی هم نداره. بله. بل آخر کار حالا دیگه ایشون میفهمن بل حاصل ان البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل به معنا اسم المصدر. البته عرض کردم مشکل کار چون این مفهوم عرفی است، یک چرا گفتیم مفهوم، چون مفاهیم عرفی همیشه عرض کردم همیشه مشکل داره، همیشه هیچ مفهوم عرفی نداریم که مشکل نداشته باشه. لفظ آب من ازهر المفاهیم العرفی، لفظ خاک این مصداقی هست، این خاک یا خاک نیست، آب هست یا آب نیست، این هست دیگه، مفاهیم عرفی مشکل داره. این یک. دو، مفاهیم اعتباری، امور اعتباری اونا مشکل داره، چون امور اعتباری ابداعی است، نفس درست، انسان درست میکنه، اون از اول کیه در نظر گرفته، خوب دقت کنیم اثرش چی بوده، این در این محدوده، از اولی که امر حقیقی رو دیده تا یکی امر اعتباری دیده، تا این مثل او قرارش داده چه کارش کرده. خب مثلا شیخ میگه کاری کرده تملیک در مقابل 100 تومن، ما میگیم تملیک، خب این مشکل داره دیگه، هر دوش هم درسته، در اعتبار هر دوش درسته، اعتبار تملیک در مقابل تملک هم درسته، تملیک در مقابل 100 تومن هم درسته، اثر هم نگاه بکنه درسته. طبیعت هم این که ایشون میفرمایند که به این طور است و من العقود، این مشکل داره، یعنی واقعا طبیعت عقود و طبیعت امور اعتباری با این مشکل روبرو هستن. دیگه وقت تمام شد، فردا انشاءالله دیگه بحث تمام بشه، فردا شد وارد معاطات هم بشیم دیگه، بقیه بحث ایشان رو خیلی